はい、بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد
اللهم صل على محمد وآل
محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائه مجمعين لا قيام يوم الدين آمين رب العالمين. بحث ما در نظریه مرحوم صاحب فصول بود اشکالاتی که به عنوان تالی فاسد بر مقدمه موصله ایشون مطرح شده. پنج‌شش اشکالات زیاد مطرح شده، پنج‌شش اشکالش خیلی مورد توجه بزرگان علم اصول قرار گرفته که اونها را یکی پس از دیگری مطرح میکنیم و ارزیابی میکنیم. یکی از اشکالاتی که سومین اشکال، چون دوتا اشکال مطرح شد و جواب داده شد، اشکال سوم که مرحوم آقای آخوندم در کفایه جلد یک صفحه 185 تعرض کرده به این اشکال، عمدتاً این اشکال از خود آخونده اشکال کرده به مرحوم صاحب فصول، این که شما می‌فرمایید مقدمه اگر موصله باشه و پشت سر مقدمه حتما زل مقدمه بهش مترتب بشه که اسمش مقدمه موصله است واجب میشه و الا واجب نیست، این حرف اشکال داره. اگر خوب دقت بکنید حرف های آخوند رو داریم عرض می‌کنیم. اونی که مقدمه هست موصله نیست و اونی که موصله هست مقدمه نیست. پس بنابراین بیان شما بیان درستی نمی باشد. چرا اونی که مقدمه هست موصله نیست، اونی که موصله هست مقدمه نیست؟ خیلی ساده و روشن اگر بیان مرحوم آقای آخوند، چون مغلق در کفایه بود بیان ایشون، مثال خیلی ساده ای عرض بکنم، حال دقت بفرمایید. زید وضو گرفته آمده نشسته، خب میتونه نماز بخونه میتونه نماز نخونه. تحقق این نماز که ذل مقدمه هست موکول به این است که آقای زید اراده بکنه نماز خوندن رو، ولذا حالا که وضو گرفته اومده نشسته اگر اراده بکنه اتیان ذل مقدمه را، اون وضو به اضافه اراده آقای زید منتج میشه نماز خوندن میشه، نماز و ذل مقدمه مترتب میشه به وضوی به اضافه اراده‌ای که عبد داشت. این دوتا با هم بگیره بیاد بشینه اراده نکنه موصله نخواهد شد. وضوی به تنهایی منهای اراده عبد لا یترتب علیه صلاح، اما وضو به اضافه اراده عبد یترتب و تترتب علیه صلاح، اون وقت وضو به اضافه اراده آقای عبد نمیتونه واجب غیری باشه. این دوتا که با هم باشن موصله میشن. دست شما در نکنید. از اون احسانهایی فکر میکنم حتما مقبول است چون به مستحقش میرسه. این است که خوب دقت بفرمایید ایشون چی میخواد بفرماید، چون در کفایه از کردم عبارت مغلقه. دو سه روز پیش یکی از دوستان کفاره آورده بود، گفت که از کجای این مطلب در میاد، خیلی یک ساعت بعد از نماز با چه زجری ما تونستیم به این سر مبارکیشون وارد کنیم که عبارت معناش اینه. پذیرفت بالاخره، الحمدلله خداوند هدایت کرد. غرض این است که عبارت یه مقدار اغلاق داره. منظور مرحومای آخوند اینه، میگه ببینید آ شما ایشون وضو گرفته اومده نشسته اراده نکنه، این یک مقدمه ایست که مقدمه صلات هست ولی موصله نیست. ولی اراده بکنه، ضمیمه بشه اراده، این وضو به اضافه اراده مکلف موصله میشه. اون وقت این وضو به اضافه اراده مکلف نمیتونه، ولو مقدمه موصله است، نمیتونه واجب به وجوب غیری بشه. چرا؟ برای اینکه اراده مکلف که آمده ضمیمه شده به این مقدمه، دوتایی با هم موصل به ذل مقدمه شدن، اراده را مولا نمیتونه واجب بکنه، طلب بکنه. چرا؟ خوب دقت کنید. مرحوم آقای آخوند میفرماید معیار تعلق تکلیف این است که باید عمل اختیاری باشه. چیزی عمل اختیاری هست که مسبوق به اراده باشه. مثلا این چای خوردنی که آقا لطف کرد آورد به ما داد، این چای را الان من بخوام بخورم اراده باید بکنم، اراده کردم برداشتم این چای را خوردم، این یک عمل اختیاری و مسبوق بل اراده. عمل اختیاری متعلق تکلیف قرار میگیره. معیار عمل اختیاری چیه؟ مسبوق به اراده بودن. خود اراده چه؟ آیا اراده میتونه به اصطلاح متعلق تکلیف باشه؟ نه، چون گفتیم معیار متعلق تکلیف قرار گرفتن چیه؟ عمل اختیاریه. عمل اختیاری باید چه باشه؟ مسبوق به اراده باشه. خود اراده اگر متعلق تکلیف باشه، اون ارادم یه اراده میخواد، اون ارادم یه اراده دیگر، تسلسل لازم میاد. ولذا هر عمل اختیاری معیارش این است که مسبوق به اراده باشه. اما خود اراده عمل اختیاری نیست و متعلق تکلیف قرار نمیگیره. حالا که این چنین شد، پس بنابراین اونی که موصله هست، وضو با اراده آقای عبد موصله است، اما نمیتونه متعلق وضو به غیری قرار بگیره. چرا؟ چراشو گفتیم، یا لازمه تکرار کنیم؟ خدا رحمت کنه هر دوتاشون رو، اون بزرگوار آقای پایانی میگفت که چرا این همه تکرار میکنی؟ دو بار، سه بار، چهار بار گاهی میگی؟ یه بار آقای پایانی گفت که خب چه گفتم؟ من گوش نکردم، من بار چهار رو گوش میکنم. در نتیجه آقای پایانی خدا رحمت نمیدن ناراحت شد، ولی خب گفت چی بگم به این؟ چی بگم؟ باز دوباره باید بگم. حالا روشن شد مسئله دیگه. خیلی باید حضرت عباسی دو تا چهارتاش کردم، یعنی با این سوال خیلی علل قاعده مسئله باید حل بشه. دیگه تکرار نمی کنم، حالا نمی دونم اگر لازم می بینی تکرار
شد دیگه نشد می
دونم. خیلی بنابراین اونی که موصله هست وضوع هست به اضافه اراده عبد، نمی تونه متعلق تکلیف واجب غیری باشه. اونی که موصله نیست تنها مقدمه هست، اونم موصله نیست. پس اونی که موصله هست نمیتونه متصف به وجوب بشه، اونی که موصله نیست مقدمه نیست، مقدمه موصله نیست. یعنی این است که بیان مرحوم آیه آخوند به صاحب فصول این است که مقدمه موصله نیست، وضویی که گرفته این آقا مقدمه هست ولی موصله نیست. مقدمه هست قبول داریم، وضو گرفته که بیاد بره میخواد نماز بخونه، حالا اصلا میگه آقا نمیخونن نماز دیگه، اصلا مقدمه واقع شده ولی موصله چی؟ نیست. در نتیجه متصف به وجوب غیری میگی شما نیست دیگه، چون موصله نیست متصف به وجوب غیری نیست در نظر شما آیا خون شما صاحب فصول. اما اگر این مقدمه زمیمه بشه بهش اراده عبد، موصله میشه ولی نمیتونه این واجب باشه. شما میگید مقدمه موصله واجبه؟ نه، اونی که الان موصله هست اصلا این مقدمه بهش نمیتونیم بگیم، چون اگر بهش بگیم مقدمه باید وجوب غیری داشته باشه، طلب از طرف مولا بیاد، اراده اینجا قرار گرفته، اراده نمیتونه متعلق تکلیف باشه چون امر اختیاری نیست. این اشکال مرحوم آی آخوند هست رحمت الله تعالی علیه که اشکال کرده.
اراده غیر از نیته؟
بله؟
اراده
بله، ممکنی شما یه چیزی را نیت بکنید ولی ساکت نشستی، از رو فرمودید اراده این است که بله بله این است که به اصطلاح انشاءالله الان در بحث فقهمون بحث نیت اتفاقا هست، امروز روشن میشه. جوابهای متعددی به این داده شده خدمت شما عرض کنم. یه جوابی که خیلی ساده است و رند و روانه به این کلام آیا خوند همینه که نه، به اراده تکلیف تعلق میگیره. مثلا موارد زیادی داریم که واقع شده. مثلا فرض کنید آقای زید نذر کرده خداوند اگر این حاجت من برآورده بشه نذر میکنم برم اقامت بکنم در کربلا یا در مشهد مقدس یا در شهر مذهبی قوم. این نظر درستیه دیگه، چون رجحان داره، درست؟ یا در اون شهری که مادرم دوست داره من اونجا اقامت بکنم راحت تر میشه، چون این نظری کرد، نظر برآورده شد، چون این واجبه به نظرش وفا بکنه. وقتی که واجبه به نظرش وفا بکنی رفت اونجا چکار میکنه؟ واجبه قصد بکنه اقامت در اونجا را. قصد یعنی چی؟ یعنی همون اراده دیگه. قصد اقامه یعنی چی؟ اراده اقامت در اونجاست، چیز غیر از این نیست. خیلی راحت، این به راحتی قابل جواب این مسئله. و اراده مورد تکلیف قرار گرفته اینجا. شما وقتی رفتید اونجا با باید اراده بکنی اونجا موندن را تا اینکه به این نظرت وفا کرده باشی. هیچ اشکالی هم پیش نیست، واقع شده، این عملا واقع شده و واقع شده نیست، پس بنابراین در امکانش خیلی روشن.
حتی این رفتن مشهد میشه زیر مقدمه
اقامت در اونجا
موصله.
دیگه با اونا مقدمه زیر مقدمه کار نیست، نظر کردید که اصلا شما محکمات را متشابه بکنید. خیلی را ایشون اینجا بالاخره باید بره به این نظر وفا بکنه، وقتی رفت اونجا چه کار باید بکنه؟ بدون قصدگامه که نمیتونه اونجا بمونه، اگر بمونه میشه قصدگامه نکنه میشه چی؟ مسافر، به نظرش وفا نکرده، باید اونجا قصد اقامه موندگاری بکنه، اونجا بشه وطن، باید این قصد رو انجام بده برای وفای به نظر. ولی اینجا قصد و اراده، یا اصلا در واجبات تعبدیه ما نماز میخونیم، از آقای آخون سوال میکنیم شما در این نماز چه قصد میکنی، چه اراده میکنی؟ باید اراده بکنی که عمل خالصان لله و تقربن لله انجام میدن، یکی از واجباته، قصد تقرب الله، قسمون اراده است دیگه. شما وقتی برمیخیزید برای نماز خوندن همراه با تکبیرت الافتتاح که اسمش تکبیرت الاحرامه چه نیت میکنید، چه قصد میکنید، چه اراده میکنید؟ تازه فرمود فقط نماز را برای خدا میخوانم، این اراده است دیگه، مگه غیر از اراده است؟ بازی با الفاظ که نمی کنی. شما چرا می فرماید که حالا اگر این عبد اراده کرد این که وضو گرفته ارادم بکنه بلند شه نماز بخونه و نماز به این مترتب بشه اسمش میشه مقدمه موصله، نمیتونه این متعلق تکلیف واجب غیری باشه؟ چرا نمیتونه؟ هیچ اشکالی پیش نمیاد. پس اصل این حرف باطله که خدمت شما عرض کنم اونی که موصله هست نمیتونه مقدمه واجب بشه، اونی که مقدمه هست بدون اراده موصله نیست. این حرف حرف درستی نیست و جوابهای متعددی جواب متعدد داده شده خدمت شما عرض کنم، قائلش خیلی روشن نیست، ولی خب جواب خوبیست و جوابایی از کردم متعدد داده شده که یه جواب دیگری که باز داده شده است. این جوابی که از کردم من، این جواب هم خیلی ساده است، هم بی اشکاله، خیلی روشنه و جواب خوبیست به مرحوم های آخون داده شده. جواب باز دیگری که به مرحوم های آخون داده شده که اینه که شما مقدمه موصله را تفسیر کردید به علت تامه تحقق ذل مقدمه، خود مقدمه وضو را گرفته آورده اومده اینجا نشسته به اضافه اون اراده نهایی که برمیخیزه نماز میخونه، شما اینجا مقدمه موصله را به عنوان چی؟ علت تامه فرض کردید و تصور کردید که مقدمات بدون انضمام اراده علت تامه نیست و با اراده هم ولو علت تامه میشه، ولی امر بهش تعلق نمیگیره به خاطر اون مبنایی که شما دارید، باید عمل اختیاری باشه، هر عمل اختیاری مسبوق به اراده است و سر از تسلسل در میاره و اون اشکالاتی که مطرح کردید. در حالی که نه، ما منظورمون از مقدمه موصله این است که اعمالی که در مسیر به وجود آمدن ذل مقدمه واقع بشه ما اینا را مقدمه موصله میدونیم، شرط باشه، معد باشه، اون وقت علت تامه باشه. از جمله شخص وضوع گرفته اومده نشسته اینجا، آمادگی داره که وقتش برست چند دقیقه دیگه برخیزه و نماز بخونه، اینجا شما لازم نیست اراده را بیایید جز قرار بدید و علت تامه فرض بکنید. همین وضوعی که ایشون گرفته به عنوان مقدمه وضوع گرفته اومده، فعلا همین مقدار اون وجوب غیری را چیه؟ انجام داده، ولو اینکه فعلا هنوز یه فترتی و زمانی باید باشه تا اون شرف انجام اون ذل مقدمه مشرف به اون هست، اشکال نداره اینجا متصف به وجوب غیری بشه و اسمش مقدمه موصله باشه. مقدمه موصله را شما تنها به علت تامه منحصر نکنید، هر عملی که در مسیر وجودی به وجود آوردن ذل مقدمه باشه ما به اون مقدمه میگیم، شرط باشه، معد باشه، علت تامه باشه، علت ناقصه باشه، همه اینها چه متصف به وجود به مقدمه بودن و مقدمه موصله بودن خدمت میشه، هیچ اشکالی نداره. خب پس بنابراین این جواب خیلی خوبی است که عرض کردم، دو تا جواب داده شده که اون جواب اولی خیلی رند و روان بود و این جواب که الان عرض کردیم تا حدود تحلیلی هست و جواب خوبی است. در این حال کلام مرحوم آقای آخوند که اونی که موصله هست نمیتونه مقدمه باشه، متصف به وجوب غیری بشه به خاطر اراده که مانع میشه و این چنین درست نیست.
خودش توجه نداشته که اراده خودش،
بله دیگه از کردم حالا بالاخره هم بله همینه، اشتباهی است که ایشون مرتکب شده. اون مبناش البته در چندین جا این مبنا را ایشون مطرح کرده و مورد نقد و انتقاد بزرگان قرار گرفته.
مراحل اراده
را میشه بگیم مثلا بدون خود اراده را، عرض کردم خود اراده رو ما خیلی راحت عرض کردم، اون جواب اولی که عرض کردم خیلی از بزرگانم مطرح کردن و اصل اولش از کیه در معلوم نیست که از کی گرفته، ولی نوعا پذیرفتن که این جواب نه، ما اراده و قصد را متعلق تکلیف میبینیم که اصلا واقع شده مثل در اون نظرینا که مطرح کردیم. چهارمین اشکالی که مطرح شده به بیان مرحوم صاحب فصول به عنوان مقدمه موصله، مستلزم دوره اگر ما قائل به وجوب مقدمه موصله باشیم، مستلزم دوره. مستلزم دور چگونه مستلزم دوره؟ این تبیین و توضیح مستلزم دور بودن به وجوه مختلف در بیان فقها بیان شده. اینم باز یک چیز خیلی سادهش این است که این چنین دور لازم میاد که وجود ذل مقدمه معلومه که متوقف به مقدمه است، این روشنه دیگه، وجود ذل مقدمه متوقف به چی؟ مقدمه است. کسی وضو نگیره یا غسل نکنه یا تیمم نکنه، بالاخره طهارت از حدث برای خودش کسب نکنه، تحقق صلات عملا چی میشه؟ منتفی میشه. پس وجود ذل مقدمه متوقف به چیه؟ وجود مقدمه است. اگر شما قائل به وجوب مقدمه موصله بشید، معناش این است که وجوب این مقدمه هم متوقف به ذل مقدمه است. چون میگید شما مقدمه موصله واجبه دیگه، که این مقدمه متصف به وجوب میشه ذل مقدمه بیاد بعدش، پس وجوب مقدمه هم متوقف میشه به وجود ذل مقدمه و هازا دورون. دور خیلی سریع، این چنین اشکالی به مرحوم صاحب فصول شده. روشن شد بیان اشکال؟ بله. اصل دور وجود ذل مقدمه متوقف به وجود مقدمه هست. اگر بگید مقدمه موصله فقط واجبه، یعنی این وجوب مقدمه متوقف به این است که باید ذل مقدمه بعدش بیاد و الا نیاد این وجوب پیدا نمی کنه. این دوره اگر کسی خوب دقت کرده باشه از همون اول باید این بیان را نپذیره، نه دور لازم نمیاد. چرا؟ برای اینکه متوقف و متوقف علیه دو چیزه، یه جا آفرین، یه جا اول این بیان درسته، وجود ذل مقدمه وجودش، وجود صلات متوقف به وجود وضوست، اما نمیگید وجود وضو متوقف به صلات، میگید وجوب وضو. خب دو چیز شد، دو چیز شد، دور زد بس کجاست؟ دور لازم نمیاد. بله، اگر از یه طرف وجود متوقف به وجوده، وجود صلات متوقف بر وجود وضو هست، ولذا وضو گرفته میخواد نماز بخونه، بگیم برای چه وضو گرفت؟ میگه خب نماز نمیتونه وجود پیدا بکنه، بخواد نماز وجود پیدا بکنه، تحقق پیدا بکنه، باید اول وضو وجود پیدا بکنه. وجود و صلا متوقفون علا وجود الوضو. اما از این طرف میگید مقدمه موصله اگر قائل بشید، وجوب مقدمه نه وجودش، وجوب مقدمه متوقف به چیه؟ وجود صلات. خب وجوبش متوقف باشه، چه دور دور لازم نمیاد. این بیان خیلی خوبی هست که پس چنین اشکالی پیش نمیاد. دومین تقریر و توضیحی که گرچه به معتقدم همین کفایت میکنه، ولی در این حال خدمت شما عرض کنم، سریع عرض بکنم یک توضیح دیگر را که مرحوم ناینی در عزود و تقریرات جلد یک صفحه 208، مرحوم ناینی فرموده دور را به بیان دیگر هم ما میتونیم مطرح کنیم، و اون اینی که اگر قید ایصال را که شما صاحب فصول مطرح کردید در مقدمه موصله، در وجوب مقدمه موصله بودن را معتبر کردید، عملا برگشتش به این است که معتبر هست واجب غیری هم قید واجب نفسی هم قید واجب غیری بشه. یعنی به این معنا این وضو بخواد وجوب غیری پیدا بکنه، باید اون واجب نفسی قیدین بشه، چون اگر اون وجود پیدا نکنه این وجوب پیدا نمیکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که واجب نفسی مقدمه بشه بر این مقدمه، واجب نفسی هم مقدمه بشه بر این مقدمه، و به نوعی واجب نفسی هم وجوب غیری پیدا بکنه. چون شما میگید که این وجود واجب غیری که متوقف بر این مقدمه هست، مقدمه هم اگر بخواد وجوب پیدا بکنه زمانی وجوب پیدا میکنه که چیه؟ پشت سرش این واجب نفسی بیاد. پس عملا واجب نفسی قید چی میشه؟ واجب غیری میشه. به نوعی این واجب نفسی که این مقدمه واجب نفسی بود، واجب نفسی هم مقدمه این واجب غیری میشه. این دور به این بیانشون بیان کرده. آیا این بیان قابل قبوله؟ واقعا مستلزم دوره؟ نه، این بیان مستلزم دور نیست، برای اینکه خدمت شما عرض کنم عملا شما مرحوم نائینی چنین فرض کردید که متعلق امر غیری یه چیز مرکبی است، یکی وضوع هست یکی هم چی؟ صلات قید این قرار گرفته، در نتیجه دچار این چنین اشکالی شدید و مقدمه موسنه را به این نحو دارید شما بیان میکنید، در حالی که نه اینطوری نیست. واجب نفسی قید واجب غیری نمیشه، واجب نفسی مقدمه واجب غیری نمیشه. چرا؟ ما قبلا هم گفتیم، خصوصا جناب آقای سبحانی در اشکالی که به حضرت امام میکرد یادتون میاد، ایشون میگفت که ما این مسئله انتزاع و منشأ انتزاع رو لازم نیست مطرح بکنیم، ما میگیم در اتصاف مقدمه به وجوب همین کفایت میکنه که این مقدمه در مسیر وجود یافتن ذل مقدمه قرار بگیره، همین مقدار در موصل بودن و به متصف شدن به وجوب کفایت میکنه، همین مقدار که این مقدمه در مسیر به وجود آمدن ذل مقدمه قرار بگیره، انجام شدن این مقدمه، انجام شدن این مقدمه منتهی بشه به انجام شدن ذل مقدمه، مقدمه میشه موصله و متصف به وجوب میشه، نه دور لازم میاد نه هیچ اشکال دیگر. بیان خوبی هست، بیان خدمت شما عرض کنم، این بیان حضرت آقای سبحانی هست. منتها یک اشکال دیگری باز به بیان مرحوم نائینی وارد شده که اگر شما به جای این که بگید دور لازم میاد، بهتر بود بگید که اگر مقدمه موصله را شما صاحب فصول بگید، لازم میاد با این بیانی که شما نائینی فرمودید، با این بیانی که شما گفتید، خب مقدمه مقدمه ذل مقدمه است، ذل مقدمه وجوب نفسی داره، اگر این تحقق ذل مقدمه قید مقدمه باشه، به نوعی اون مقدمه این مقدمه قرار بگیره، یه وجوب غیری هم پیدا میکنه، استماع مثلین لازم میاد. بهتر بود این بیانی که شما مرحوم نائینی فرمودید به جای مطرح کردن دور، اجتماع مثلین را مطرح میکردید، گرچه البته اونم جواب داره، اشکالیست بلا جواب نیست، ولی این بیانی که شما مرحوم صاحب عزد و تقریرات که مرحوم آقای خویی تقریر کرده بیانات مرحوم نائینی رو، به جای این مسئله دور شما بهتر بود این بیانتون مناسب بود اشکال اجتماع مثلین رو مطرح می کردید، تازه فرمودی نه دور، البته در واقع نه دور لازم میاد و نه اجتماع مثلین، برای اینکه جواب همینه، ما این مقدمه‌ای که در مسیر تحقق و وجود یافتن ذل مقدمه قرار بگیره اسمش میشه مقدمه موصله و هیچ گونه خدمت شما عرض کنم توقفی در کار نیست، دوری در کار نیست، نه اجتماع مثلین لازم میاد و نه هیچ اشکال دیگر. این اشکال چهارم بود. اشکال پنجم و ششم را انشالله باشه برای فردای صلوات ختم بفرمایید. اگر یه صلوات دیگه هم ختم بکنید ما مشکل چاییمون حل بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. در بحث فقهمون عرض کردیم که چون قاعده لا تعاد کاربرد زیادی داره در فقه در باب صلات، کمتر قاعده ای است که این مقدار مورد تمسک قرار بگیره و تنها مدرکش هم حدیث شریف لا تعاد این قاعده، به اجزا و شرایط و موانعی که در صلات مطرحه کجاها قابل انطباق حدیث لاتوات، کجاها قابل انطباق نیست، این باید خیلی خیلی روشن بشه و ما بتونیم موارد انطباق و عدم انطباق را از همدیگه چیه؟ تمیز بدیم. ولذا از جهات باز این اصطلاح حدیث و این قاعده را مورد بحث قرار میدیم. یکی این مسئله هست که اگر جزئی از صلات را کسی ترک بکنه یا نه جزء را انجام بده ولی به وجه غیر صحیح انجام بده، تازه فرمودید دوچار چنین خللی بشه این صلات، اینجا ولو اینکه این خلل و اختلال به خاطر یه چیزهای خیلی جزئی باشه، حتی یک حرفی از حروفات صلات دیروز اجمالا تعرض کردیم، امروز تفصیلا میخواییم متعرض باشی، جزئی مثلا حروفی از حروفات مثلا حمد را، سوره را، یا ذکر رکوع را، یا ذکر سجده را از مخارج مناسب خودش که لغت عربیت، ادبیات عرب میگه درست چیه؟ شخص ادا نکنه، حرکات و سکنات رو رعایت نکنه. اینجاست که خدمت شما عرض کنم جای بحثی که ببینیم آیا این رو صلات این چنینی را ایجاد بکنه، چنین خللی و اختلالی در اجزا، در شرایط که باید صحیح به وجود بیاره صحیح به وجود نیاره، یا موانعی که مانع هستند جهلن به حکم اون مانع را ایجاد بکنه. مثلا مرد لباس زرین و طلایی بپوشه، حریر بپوشه، انگشتر طلایی به دست بکنه، بحثمون در عمد نیست، در اونجایی که خطأً و جهلن بالحکم، حالا جهل قصوری، جهل تقصیری، صلاتی این چنین به وجود آورده که واجد صحیح اجزا و شرایط نیست، یا صلاتی که صحیح هست و مأمور بهه و مسقط تکلیفه، چه صلاتی است؟ واجد اجزا و شرایط صحیحن و فاقد چی؟ جمیع موانع. صلات اینه، در اجزا و شرایط دوچار مشکل بشه، ذکری را درست به جا نیاره، در مبید فاقدش باشه واجد اون مانع بشه، از کردم انگشتر طلایی بپوشه، لباس از پوستین غیر معقول اللحم جهلن بالحکم مرتکب بشه. اینجا خدمت شما عرض کنم که چطور حالت خطا و نسیان رو قدر متعقن میگیره، و الا اگر کسی عمدن اختلال ایجاد بکنه حدیث لاتواد اونجا را چیه؟ میگیره یا نمیگیره؟ نمیگیره. شراطون ادله ای که میگه شما باید این جزء رو انجام بدی، این شرط رو انجام بدی، ولو این جزء شرط از ارکان صلات نباشه، اون ادله میگه صحیح میخوام از شما. حدیث لاتواد نمیتونه عمدن اختلال کردن را شامل بشه، چون این عملا به تمسخر گرفته شدن مأمورون به مولای حکیم و آمر حکیم، چنین لاتوادی را به جان صلات مأمورون به میکنه، این جزء، اون شرط، این جزء باید انجام بشه، اون شرط باید به وجود بیاد، اون مانع هست نباید به وجود بیاد، بالاخره اونا را مولا جد اجزا و شرایط باشه جمیعاً و فاقد موانع باشه جمیعاً. ولذا عمدن کسی اختلال بکنه، ایجاد بکنه، قطعا مشمول حدیث لاتواد نیست. سهوًا و خطأً و نسیانًا بله، اگر جزئی یا شرطی را انجام نده یا کم بکنه یا زیاد بکنه، مشمول اون مستثنا هم نباشه، لا تعاد میگیره. درست. خب بحثمون اینجاست. خدمت شما عرض کنم که حدیث لا تعاد مورد جهل را نمیگیره. البته محل بحث بود، اجمالا هم قبلا اشاره کردیم، آیا هر دو قسم جهل را شامل نمیتونه بشه حدیث لا تعاد، چه گشوری چه تقصیری؟ البته برخی از فقها فرمودن که نه، جهل قشوری را میتونیم مشمول حدیث لا تعاد قرار بدیم، ولی در جهل تقصیری، جهل تقصیری کل عمده، کل علمه. خب اینجا اگر چنانچه در جزئی، در شرطی، در مانعی خدمت شما عرض کنم اختلال ایجاد بکنه، خطأً و نسیانن نباشه، عمدن هم نباشه، صرفا جهلن باشه، مشمول حدیث لا تعاد نیست، ادله دال بر تحقق اجزا و شرایط میگه که باید صلات اعاده بشه، مگر اینکه دلیل خاصی بیاد بگه اعاده نمیخواد. تازه فرمودی دلیل خاصی، مثلا از کردیم اون ادلهی که دلالت بر جزئیت اجزا و شرطیت شرایط و مانعیت موانع بیاری که واجد این اجزا و شرایط باشه، جزئیت و شرطیت اینا رعایت بشه و فاقد این موانع باشه، ولذا اگر صلاتی به در خارج محقق بکنی که واجد اجزا و شرایط نیست، فاقد موانع نیست، ولو این عمل شما عمدی نیست، جهلی هست، جهلن این کار را کردی، بالاخره مأمورون بر انجام ندادی، حدیث لا تعاد به درد شما نمیخوره، باید اعاده بکنی. مگر اینکه دلیل خاصی بیا که بگی آقا کسی جهلن این حکم را انجام نداده باشه، اعاده لازم نیست. یکی دو مورد داریم در جهر و اخفات داریم، کسی جاهل باشه، مثلا صلات صبح و مغرب که باید جهرن خونده بشه اخفاتن بخونه، ظهرین صلات ظهر است که باید اخفاتن خونده بشه جهرن بخونه، جهلن دلیل خاص داریم که اعاده لازم نیست. یا در اون بحث نسیان نیست، از کردن نسیان اونجایی که فقط جهله. خدمت شما عرض کنم در اونجایی که مسافر بوده باید قصر میخونده، اتماماً خونده، اینجا هم دلیل داریم. این ادلهی که در جهر و اخفات رعایت نشه جهلن، قصر و اتمام رعایت نشه جهلن، البته اونجایی که وظیفهش این بوده که قصر بخونه اتمام خونده، بلعکس رام نداریم، ما وظیفهش این بود که تمام بخونه قصر خونده، اینو نداریم که، یا داریم؟ بله، این است که دو طرفه نیست. اونجایی که قصر باید میخونده تمام خونده، بعد فهمید از من باید قصر میخوندم، اعاده لازم نیست. این ادله بله حاکم میشه و تخصیص میزنه به اصطلاح لا تعاد رو. در نتیجه لا تعاد هم با اون مسجود پنجتا به اضافه اون چهارتایی که نیت و تکبیرت و الاحرام و قیام در حال نیت و تکبیرت و الاحرام سه، قیام متصل به رکوع چهار، میشه نه تا. این نه تا ارکان و شرایط رکنیه مخصص متصل و منفصل بود، به اضافه البته اون پنج تا که در خود حدیث لا تعاد از مخصص متصل بود، اون چهار تای دیگر چیه؟ مخصص منفصل در مسئله قصر و اتمام و زهر و اخفات هم میشه مخصص منفصل. تازه فرمودید این اگر چنین دلیل خاصی داشته باشیم، بله با حدیث لا تعاد برخورد میکنه و در نتیجه اعاده لازم نمیشه. بله دیگه داخل در مستثنامین میشه.
مخصص
نهتا بود ولی در این حال زهر و اخفات اینا هم دیگه چی میشه؟ اعاده لازم نمیشه دیگه. بله تخصیص میشه. لا تو آد بله
داخل در مستثنا نمیشه، تخصیص دیگه نباید باشه دیگه. در این اون نهتا بودن
یعنی اعاده بله دیگه لازم نمیشه دیگه.
تخصیص فقط برای مستثنا،
مستثنا برمون آره تمام نهتا شد. بله منطقه اگر دلیل خاص نداشته باشیم حدیث لاتواد همچنان دیگه اینجا چی میشه؟ یعنی بحث باید اعاده بشه، کسی نمیتونه بگه حدیث لاتواد اینجا نمیاد. این یک مسئله است. مسئله دیگری که باز مورد بحث قرار گرفته در اخلال به صلات، چه جزءاً چه شرطاً، اگر این اخلال یا با زیاده صورت میگیره یا با نقیصه، صور مختلف داره. تا چون بحث هایی در نیت و تکبیرت و الاحرام داریم مقدمهش رو این مسئله فراهم میکنه. خوب دقت بفرمایید، ما اخلالی که در صلات ایجاد میشه یا به زیاده است یا به نقیصه. زیاده و نقیصه هر کدام یا در اجزا و شرایط رکنیه است یا در اجزا و شرایط چی؟ غیر رکنیه است. اینا را جدا جدا باید چیه بررسی بکنیم، ببینیم با حدیث لا تعاد چه معاملهی پیش میاد. خب اگر به نقیصه باشه و در اجزا و شرایط رکنیه باشه، وظیفه عملی ما چیه و با حدیث لا تعاد چگونه میتونیم ازش استفاده بکنیم؟ خب اگر به نقیصه باشه و در اجزا و شرایط رکنیه، همون نه چیزی که در مستثنا قرار گرفته بود، چه متصلن چی منفصلن، اگر به نقیصه باشه، اگر به نقیصه باشه، مسئله باز دو صورت پیدا میکنه. یه صورتش این است که بعد از فراغ از صلات و ارتکاب اعمال منافی با صلات شخص متوجه بشه، یعنی بعد از آنی که نمازش تمام شد متوجه بشه یکی از اون ارکان یا ارکان نهکانه انجام نشده. خب اینجا حدیث لا تعاد به ما میگه چیه؟ باید اعاده بشه دیگه. الا فی خمسه میگیره، باید اعاده بشه. اگر بعد از فراغ از صلات متوجه بشه که رکوع مونده یا سجدتین مونده، نیت مونده یا تکبیرت الاحرام مونده، بالاخره یکی از این اجزا و شرایط رکنیه به نقیصه اگر باشه و بعد از فراغ از صلات باشه، طبیعتاً این داخل در مستثنا میشه و از حدیث لا تعاد نمیتونیم استفاده بکنیم، باید اعاده بشه. خب اما اگر نه، التفات و توجهش در اثنای صلات باشه، باز اینم صورتهای مختلف داره. یک صورتش این است که خدمت شما عرض کنم از محل اون منسی تجاوز نشده باشه. فعلا بحثمون کجاست؟ ارکان و شرایط رکنیه و به نقصان و نقیصه است فراموش کرده و به نقیصه است فراموش کرده، به جا نیاورده، فارغ از صلات هم نشده، داخله در اثنای صلاته. خب اینجا هم باز گفتیم اگر چنانچه دخول در رکن بعدی نشده باشه مشکل حله، برمیگرده، چون فرضمون در نقیصه است دیگه، برمیگرده اون رکن منسی را انجام میده، دوباره اعمال بعدی را زیادتاً تکرار میکنه تا به رکن بعدی برسه، رکن بعدی را انجام میده. در این وسط بله ممکنه یک دو تا فعل اضافی انجام شده باشه، اون رکن صلات هست فراموش شده، تا به رکن بعدی نرسیده التفات حاصل بشه، وظیفش این است که برگرده اون جزء منسی رو انجام بده و خدمت شما عرض کنم مشکل حل میشه. اما اگر نه به رکن بعدی داخل شده باشه دیگه مبطل میشه، چون دیگه به رکن بعدی داخل شده باشه برگرده اون قبلی رو انجام بده، دوباره این رکن دوم را که وارد شده بود باید انجام بده، میشه اضافه رکن. ولذا برگرده اضافه رکن میشه، بر نگرده نقصانه، در نتیجه عملا مشمول مستثنا است. تو حدیث لا تعاد اینجا عملا کارایی نداره، باید اعاده بکنه نمازش. خب بنابر این مسئله که اگر منسی عمل منسی رکن باشه، آیا نیت چطوره؟ کسی نیت را میتونیم بگیم فراموش میکنه یا نه؟ این محل نزاز. جمعی از فقها ها میفرمان کسی نه، در نیت نسیان عملا امکان نداره، چون نیت یه عملی است که خود به خود یه وقتی که انسان یه عمل اختیاری رو انجام میده عملا داره اراده میکنه اون عمل رو، اختیار میکنه، نیت میکنه. معروف این داستان که یکی از تجار خیلی متدین قوم که همیشه در نماز جماعت مرحوم آیت الله لزمای بروجردی رحمت الله علیه حاضر می شده، دچار وسواس بوده در نیت و اینا، اینقدر گاهی وسواسش زیاد بوده که ایشون به رکوع می رفته و از سر از رکوع هم بر می داشته، این هنوز نمی تونسته درست نیت بکنه، در نتیجه مثلا یه رکعت از دست می رفت. بعد بهش میگن که آقا ایشون دوچار این چنین وسواس هست، میگه بگید بیاد پیشه منو. ایشون میره پیشه مرحوم آقای بروجردی، ایشون میفرماید شما مقلد کی هستی؟ میگه خب شما تقریبا آقای بروجردی رحمت الله علیه مرجع منحصر به فرد شد در یه مقطعی از زمان در کشور ما، همه تحت شعاع ایشون قرار گرفتند و خیلی نادری اشخاصی مقلد مراجع دیگر بودن، اکثریت قاطع مقلد مرحوم آقای بروجردی بودن. گفتم بله آقا من مقلد شما هستم. گفت که خب شما چرا در این؟ گفت من در نیتم مشکل دارم. ایشون میگه نیت که واجب نیست در نظر من، شما می خود نیت میکنی، مگه مقلد من نیستی؟ ما در نماز نیت نیم، بس فردا پس فردا میگم بله میاد مثل آدم دیگه درست مثل دیگران بلا فاصله الله اکبرشو میگه و میسته و اینا، میگن واقعا معجزه آسا بوده و تأثیر گذار. بعد از دو سه روزشون با یک حالت ناراحتی و نگرانی میاد پیش مرحوم آقای بروجردی، میگه آقا هر چی میخوام نیت بکنم نکنم ولی به زور میاد نیت، هر چی تلاش میکنم نیت نکنم به زور میاد. ایشون میفهمد نه، اونی که به زور میاد من همونو میخوام، ما اون همون که به زور میاد ما اونو میخواییم. این است که طبق این بیان و داستان عاقلانه ساخته، یعنی خدمت شما ارسونم این است که و واقعش هم همینه، وجدانن هم همین، آدم وقتی بلند میشه به یه کاری مثلا مثل نماز، وقتی الله اکبر میگه اگر آدم از او بپرسه خب شما چی میکنی؟ خب معلومه دیگه، خب اومدم رو به قبله استادم و خودم رو آماده کردم، حالا در صف نماز جماعت خودم رو قرار دادم، اینا همش بالاخره خودکار به قول ایشون به زور نیت میاد. ولذا نسیان نیت یمکنن یگال که اصلا ممکن نیست، به فرض این که بگیم نه نسیان دیگه، ممکن انسان غافل و غافل باشه، ناسی باشه، نسیان بکنه نیت رو. خب اگر نیت رو نسیان بکنه دیگه به هیچ وجه نمیشه درست کرد، چون بعد از نیت تکبیرت الاحرامه، اونم چیه؟ رکنه، فورا دخول در رکنه بعدی شدن هست. ولذا اگر
نماز باطله؟
به عملا باطل میشه، باید اعاده بکنه، دوباره برگرده و نیتش رو
خدا خطای در نیتی انجام.
بله
خطای در نیت، این نیت خاصی ذهنش بوده ولی اشتباها
مثلا به جای نماز ظهر
مسجد نماز مثلا ظهر بخونه، یه دفعه عوض اینجا نیت مثلا نماز عشاء کرده،
عملا باید بگیم باطله، چون ما قصده لم یقه و ما وقع لم یقصده،
خطا هم بود
باشه، اشکالی نداره، اشکال نداره، اون اصل از کلم اینو باید هر کسی به مقلد خودش مراجعه بکنه، ولی به نظر حقیر میاد که شما نیت نماز ظهری که باید میکردی نکردی، یه نیت کردی اونم اشاره نیت کردی، انطباق بل خطا در تطبیق داشتی، ولی در این حال به شما در ذهن شما اصلا این عملی که میخوای انجام بدی صورت نگرفته. علل قاعده از کردم به نظر حقیر میاد که باطل باشه، در این حال هر کسی باید از مرجع محترم خودش بپرس. بله لفظی باشه نه اونجا که مهمون خطور نیت رو خواهیم گفت، سوال خوبی فرمودی، خواهیم گفت نیت خطور بلبال تو ذهن انسان خطور بکنه، ولذا اگر در زبان اشتباه بکنه خیلی مهم نیست. این است که پس من برای تدارک عملا ممکن نیست، اگر ما در نیت اگر چنانچه کسی نسیان رو بپذیره عملا تدارک ممکن نیست، جز اعاده راه چاره ای نیست. همچنین از اگر در تکبیرت الاحرام رو اگر چنانچه فراموش بکنه داخل در رکوع بشه، خب واجب است اعاده بکنه به خاطر همین علتی که گفتیم. همچنین اگر خدمت شما عرض کنم قیام در حال تکبیرت الاحرام رو، بنابراین که قیام در حال نیت و تکبیرت الاحرام رکن باشه، طبیعتا اگر اون قیام فراموش بشه باز خدمت شما عرض کنم باید به اصطلاح اعاده بکنه و خدمت شما از خونه مسئله ایست که روشنه. بس دیگه اگر دامه بدیم فکر میکنم نمیرسیم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.